بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبت للمتقین. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه شما مشتاقان امیرالمؤمنین و نهج البلاغه. خبر دارید که رژیم منحوس صهیونیستی عملیات محدود زمینی خودش رو به جنوب لبنان آغاز کرده. خیلی دعا کنید. جنوب لبنان منطقه ای است که اکثرا شیعیان و حزب الله اونجا زندگی میکنن. امیدوارم که خداوند متعال به همشون توان بده، هم استقامت کنن، هم دشمن خودشون رو انشالله زمینگیر کنن. خدا هم توفیق به ما مسئولین بده که انشالله تصمیم قاطع بگیریم برای دفاع از مظلوم و مخصوصا کسانی که سالهای سال سپر بلای ما شدن. انشالله از دعا فراموش نکنیم که از دعا او یرد القضا ولو ابرم ابرام. در نامه 67 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام در ادامه فرمایشات خودشون خطاب قثم ابن عباس حاکم مکه این گونه می‌فرمایند: به مردم مکه فرمان بده تا از هیچ زائری در ایام حج اجرت مسکن نگیرند. خیلی عجیبه. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید که این حاجیانی که از سراسر بلاد اسلامی به حج مشرف میشن، وقتی در مکه به عنوان و قصد حج هستن، مردم مکه نباید از اینا اجاره مسکن بگیرن. بعد دلیل میارن، یعنی استناد میکنن به قرآن، میفهمن چرا که خدای سبحان فرمود سواء العاکف و فیه والباد، عاکف و بادی در مکه یکسانن. بعد خودشون توضیح میدن منظور این آیه سوره مبارکه حج آیه 25 از عاکف و بادی چیه. می فهمن عاکف یعنی اهل مکه و بادی یعنی زائرانی که از دیگر شهرها به حج می آین. به مردم مکه دستور بده که نباید از حاجیانی که از شهرهای دیگه میان اجرت مسکن بگیرید. خدا ما و شما را به آنچه دوست دارد توفیق عنایت فرماید، که یکیش هم همین بود که خدا توفیق بده مردم مکه، حاکم مکه و مردم مکه از زائران خانه خدا در ایام حج اجرت مسکن نگیرند. خب اگر خانه خدا در اختیار ما بود، یعنی مکه رو ما حکومت برش داشتیم، خدا وکیلی مردم ما حاضر بودن در ایام حج که 2 میلیون زائر میاد، 2 میلیون حاجی از سراسر دنیا میاد، از فرصت این درآمد درجه یک دست بکشن و خونه هاشون رایگان در اختیارش میذارن، ما واقعا حاضر بودیم؟ نمونهش شهرهای زیارتی خودم رو ببینیم، ما واقعا حاضریم مثلا در ایام شهادت امام رضا علیه السلام تمام هتل ها، مهمون سراها، چه میدونم هتل آپارتمان ها، حتی خونه های شخصی رایگان در اختیار زائرا قرار بگیرن؟ هر وقت این کار رو ما نمونهش انجام دادیم، اون موقع میفهمیم که حضرت دارن چه توصیه قشنگی میکنن که خدا ما رو با اون چه که دوست دارد توفیق دهد. یا اینکه برعکسه، میگیم آقا پیک مسافره، الان اتفاقا وقت خالی کردن جیب زائره، ما یه سالی چند روزه که پیک مسافره، میخوایم تازه درآمد داشته باشیم. نمیخوام بگم چون در حج دستور داده پس تو زیارت امام رضا هم هست، من اون بعد اخلاقی اعتقادیشو دارم میگم. خب چرا مردم مکه حاضر نشدن و نمیشن که خونه هاشون رایگان در اختیار حاجی بذارن در ایام حج؟ یه گیری از نظر اعتقادی و یه گیری از نظر اخلاقی دارن دیگه. خب همون گیر اعتقادی اخلاقی ما نداریم؟ مثلا شهادت امام رضا علیه السلام بشه، تولد امام رضا علیه السلام بشه، ایام زیارت خاص امام رضا مثل 23 ذی‌قعده بشه، حاضریم کل سکونتگاه ها رو رایگان کنیم. حتی خود آستان قدس رضوی حاضره این اقامتگاه هایی که خودش ساخته رو مجانی بده دست مردم. هر وقت اون اوج اعتقادی اخلاقی رسیدیم قطعا این کار میکن. ترجمه نامه 66. خب اصلا یه سوال، چرا حضرت بگه خانهاتون رو مجانی بدید به زائر خانه خدا؟ به جهت که یکی از، یعنی مهمترین چیزی که باعث میشه یک مسلمون توفیق حج پیدا کنه، استطاعت. استطاعت سه جوره. یک، استطاعت بدنی، یعنی کسی که از نظر جسمانی انقدر ضعیف و ناتوان و مریض نباشه که بتونه بره اعمال حج رو که بعضا سخت انجام بده. دو، استطاعت طریقی، یعنی راه ایمن باشه، خطر جانی نباشه، بتونه بره. سوم، استطاعت مادیه. الان مهمترین استطاعتی که مانع شده خیلی از مسلمونا تا آخر عمرشون حتی یک بار مشرف بشن، استطاعت مالیه. یه سری به اینترنت بزنید ببینید فیش حجی که مثلا امسال بخوای مشرف بشی چنده. از الان بازار سیاه شروع شده، 200 میلیون، 250 میلیون، 400 میلیون. این تازه فیش حجه ها. یه 200-250 میلیون هم بعد به اون مؤسسه‌ای که حاجی ها رو میبره و کاروان رو میبره بدی. بری بالاخره اونجا هم یه ذره خرج داری، یا 4 تا سوغاتی بخری و اومد یه ولیمه هم بدی، مثلا رو 500-600 میلیون میخوای خرج کن. درسته؟ حالا اگر هزینه اسکان در حج رو صفر کنی، این چقدر ارزون در میاد؟ چون پولی که ما داریم به سازمان حج میدیم میده به عربستان بخش قابل توجهش دیگه، هزینه اسکان و حمل و نقل و امنیت و فلان. حالا این هزینه رو بردارید، چقدر مسلمان ها توفیق پیدا میکنن برن حج؟ همین کار رو در مورد امام رضا علیه السلام، در مورد امام حسین نجف بکنید و کربلا و حضرت معصومه و جمکران، اینا چقدر موج معنویت بالا میره. این زیارت ها آثار داره دیگه. ما بیایم کمک کنیم، مایی که قر میزنیم وای چقدر بیجابی زیاد شده، وای چقدر چی شده، چقدر کمک میکنیم برای اینکه این ماجرا پیش بره. بچه های عزیز نهضت، یادتون هست من یکی دو بار تو سالهای گذشته خواهش کردم، گفتم عزیزان ما از شهرهای مذهبی شروع کنند بعد به شهر دیگه هم میرسیم. بچه های مشهد، بچه های قم، بچه های شیراز، این سه شهر اصلی، و بچه های ری و تهران برن خودشون، اقوامشون، دوست آشناشون، حتی آبرو بذارن برای خدا. یکی یکی هتل ها، مهمان پذیرها، هتل آپارتمان ها، امثال این، برن صحبت کنن. صحبت کردن که هزینه نداره. اینا رو توجیه کنن مثلا با همین مطلبی که امروز خوندیم یا هر مطلبی دی، و یه فهرست بلند بالایی درست کنن از محلهای اقامتی و اینو اعلام کنن تو نهضت. بگن آقا مثلا ما 482 جا برای اسکان رایگان صاحبش رو راضی کردیم، این تاریخ ها خالیه، اینقدر محل مثلا اسکان داره برای این تعداد آدم. دوستانی که از نهضت میخوان مشرف بشن مشهد، نگران جا نباشن، فقط مراجعه کنن مثلا به این سایت، به این کانال، به این آیدی، بگن کی میخوان بیان، چند نفرن، که ما بگیم تو اون ایامی که میخوان بیان کجا الان موقعیت مناسب رایگان خالی ترتمیز و مرتب. نه بیغوله رو نظر امام رضا کن. بچه های قوم این کار رو بکنید، بچه های تهران این کار رو برای حضرت عبدالعظیم بکنید، بچه های شیراز برای شاه چراغ بکنید. از اینجا شروع کنیم. مگه کار سختیه؟ ما که نمیخوایم بریم خرج کنیم، میخوایم بریم صحبت کنیم. مثلا خودم یه قسمت خونه اونو میتونیم بدون اینکه مزاحمتی برای خانواده و تزاحم محرم و نامحرم داشته باشه قرار بدیم، بگیم آقا اینجا شد مهمانسرای نهضت، دوستان عزیز هر کی خواست بیاد با این شرایط اینجوری فلان، مثلا خانواده فقط بیاد یا نه گروه اردویی بیاد یا هرچی. اینا رو تبادل کنید با هم تا طعم این فرمایش آقا امیرون علیه السلام بچشیم. اما نامه 66، نامه به عبدالله ابن عباس، نامه 67 به قسم بود، اینجا نامه به عبدالله برادرش. حضرت بفهمد پس از یاد خدا و درود، همانا انسان از به دست آوردن چیزی خوشنود می شود که هرگز آن را از دست نخواهد داد. آدم عاقل با آدم احمق چند تا فرق داره. یکیش همینجاست، آدم عاقل از چیزی که فانی باشه خیلی خوشحال نمیشه، از به دست آوردن چیزی که فانی باشه، از چیزی قلبا خوشحال میشه که باقی باشه، همیشه براش بمونه. همانا انسان از به دست آوردن چیزی خوشنود می شود که هرگز آن را از دست نخواهد داد، و برای چیزی اندوهناک می شود که هرگز به دست نخواهد آورد. به چیزی از دستت میره ناراحت بشو که دیگه جبران نمیشه. مال دنیا که میره جبران میشه. خیلی چیزا که تو دنیا ما بی خود ازش قصه می خوریم بعد جبران میشه، اب نداره. خیلی چیزایی که به خاطرش خوشحال میشیم اصلا ماندگار نیست، ارزش خوشحالی نداره. پس بهترین چیز نزد تو در دنیا رسیدن به لذتها یا انتقام گرفتن نباشد. همش دنبال لذتجویی و هزار مدل لباس و همه جا پوز بدین مارکه و اون مارکه و این درجیه که و اون فلانه و لذتهای اینجوری نباش. انسان نباید دنبال چیزی باشه. یا دنبال انتقام گرفتن نباش. آدمی که همش دنبال انتقام گرفتن و ضربه زدنه، این آدم خیلی پست و حقیر و بدبخته، از مقام انسانیت سقوط کرده و نمیفهمه. چرا؟ چون داره دنبال چیزی میری که موندگار نیست. بلکه هدف تو خاموش کردن باطل یا زنده کردن حق باشد. باطل رفتنیست، حق باندنیست. جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوق. اصلا ذات باطل چون پوچه رفتنیست. تنها به توشهی که از پیش فرستادی خوشنود باش. این مقدمات رو به عنوان قاعده فرمودن که این جنبندی رو کنن. آقا از چیز خوشحال باش که ماندگاره. چی خوشحاله؟ ماندگاره چیزی که از دنیا برای آخرت که عالم بقا است پیش فرستاده باشی. تقوا، عمل صالح و اینا خوشحال باش. تنها به توشهی که از پیش فرستادهی خوشنود باش و بر آنچه به جای میگذاری حسرت بخور. حسرت، یادتون امیرالمومنین علیه السلام فرمود بزرگترین حسرت برای کسی است که در دنیا با قاطی کردن حلال و حرام و مسائل شرعی رو رعایت نکردن و تو حکومت اسلامی مالیات ندادن و خمس و زکات و پیچوندن و با دروغ و جعل و مثلا خلاف پول در آوردن و ربا و نزول و فلان پول به دست آورده، بعد این پول یا ملک یا هر چی که به دست آورده رو میذاره و میره تو اون ملک، تو اون زمین، با این پول ورثش کار خیر میکنن، ثوابش به اونا میرسه، عذابش به این بدبخت. قیامت بدترین حسرت و همچین آدم بدبختی داره. حضرت میفرماید که بر آنچه به جای میگذاری حسرت بخور و همت و تلاش خود را برای پس از مرگ قرار بده. در دنیا چه کنیم؟ بارها حضرت فرمود در مورد دنیات اجمل فت طلب، یعنی از راه حلال به همون مقداری که کفاف نیازتو میده و عزت و زیبایی شخصیت ایمانی تو حفظ میکنه اکتفا کن. برو اون طرف تو درست کن، اون طرف که اونجا دیگه هیچ کس به داد ما نمیرسه، هیچ کس. روایتیست در بهار الانوار، مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه آورده این حدیثو، میگه که در روز قیامت وقتی محشر به پا میشه که وحشتناکه، خود محشر نه جهنم، انقدر وحشتناکه، روایات میگه خیلی از اهل محشر آرزو میکنن ای کاش میمردن دوباره. وحشتناکه. خود حضرت در نهج البلاغه میفرماد در محشر، در این زمین داغ محشر، کسی اگر به اندازه گذاشتن سر انگشت پاش جا پیدا کنه که نسوزه پاش، خیلی خوشحال میشه. محشر خیلی ترسناکه. بدترینش هم اینه که اعمال آدم رو میکنن برای همه اهل محشر. خلاصه آمده که مادر که الهه محبت در همه فرهنگ ها، میاد حساب و کتابشو میرسن، میگن یه حسنه کم آوردی. با اینکه این همه ارفاق میشه دیگه، هر حسنه 10 برابر حساب میشه، هر گناه 1 برابر، به هر بهانه بخشیدن، میگن خانم یه دونه حسنه کم آوردی، جات جهنم. چرا؟ چون و من خفت موازینه، ثقلت موازینه. اینا فرق میکنه. ترازوی حسناتت اگه سنگین شد، فی عیشت راضیه، برو حالشو ببر. خفت موازینه فامه خاویه، میری تو بغل جهنم. خلاصه این به استراب میفت و التماس و اینا. چیکار کنیم؟ به ذهنش میرسه که آقا اجازه میدید من برم تو محشر بچه هام پیدا کنم یه دونه حسنه ازشون قرض بگیرم. یه دونه حسنه مثلا یعنی چی؟ تو خیابون داشتی میرفتی دیگه سنگ افتاده، پیش خودت گفتی یه موتوری کسی نابینایی رد میشه میخوره، با پات زدی انداختی گوشه، میشه یه حسنه. یه حسنه باقی مونده سفرتو که نون خورد و برنج بوده گفتی بریزم توی باغچه چند تا کبوتر بخورم، گنجشکا بخورم، میشه حسنه. همینقدر میگن اگه دلت خوشه که بهت میدن بسم الله برو. این با یه امیدی راه میفته تو صف محشر، دخترش رو پیدا میکن، شروع میکنه یاداوری. عزیزم یادته 9 ماه تو شکم خودم تو رو تحمل کردم؟ بله. یادته 2 سال شیرت دادم؟ بله. یادته شب تا صبح نخوابیدم؟ بله. حتی ازدواج کرده بودی همش استرس و نگرانی تو داشتم؟ بله. هی میگه بعد دختری میگه خاله حرف حسابت چیه؟ میگه عزیزم این همه به تو محبت و خیر رسوندم، الان تو ترازوی اعمال یه حسنه کم آوردم، یه دونه از اون حسنات تو به من بده که مادرت نره جهنم. روایت میگه من عبا نمی‌کنم، میگم دختره ور میگرده به مادره میگه اخسعی خفه شو، من خودم دارم از ترس قالب توی میکنم، میخواستی نکنی. مادر گریه کنان نامید میره پسرش رو پیدا میکنه، دقیقا دوباره اینا رو تکرار میکنه. پسرم میگه اخسعی مادر خفه شو، من خودم از ترس دارم قالب توی میکنم. ناامید برمیگرده به دستگاه خدا که چی شد؟ میگه خدایا هیچ کدوم کمکم نکرد، مگر خودت به دادم برسی، که چون به خدا امید میبنده خدا رحم میکنه و میبخشه. خب کسی بفهمه اون طرف تعارف نداره، خدا حتی میفهمد یوم لا انصاب بینهم، روز قیامت بین هیچ دو نفری نسبتی نیست. منو به واسطه بابام نمیشناسن اونجا، بگن پسر فلانی هم بیاد، داداش فلانی هم بیاد، نخیر، هر کسی تک شناخته میشه و محشور میشه. خلقتنی وحیدن و بعثتنی وحیدا، همونجور که تنها اومدیم به دنیا تنها و مبعوث میشه. خب اگر کسی اینو فهمید، بی ارزشی دنیای فانی تمام وجودشو میگیره، شوق زندگی راحت در حیات باقی تمام همتشو به خودش معطوف میکنه، اون موقع خوشنودیش برای اون زاد و توشه است که برای حیات باقی فرستاده و حسرتش برای چیزی که برای حیات فانی گذاشته. پیامبر عزیز اسلام نظری چیزی داشتن، گفتن یه گوسفند از طرف من قربانی کنی، هزینه شو دادن. رفتن و برگشتن دیدن این قصابی که آوردن دیگه داره چاقوهاشو میشوره و دستاشو میشوره بره. حضرت تشکر کردن و مزدشو دادن، گفتن خب همه گوشتا رو تقسیم کردی بین مردم فقرا؟ گفت بله، فقط یه راسته رونشو برای شما نگه داشت. پیامبر خیلی ناراحت شد و فرمود حیف، اونی که از طرف من در راه خدا دادید برای من ذخیره شد و اونی که برای خوردن نگه داشتید از دست من رفت. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.